خاطرتن مترادفان كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز 28مین اجلاس سراسری نماز امروز با پیام رهبر معظم انقلاب، هماندیشی صاحب نظران در موضوع نماز و مدرسه،
تلاش ناکام آمریکا برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل آمریکا را به علت اعمال تحریم ها ناقض قطعنامه 2231 معرفی کرد،
و امروز برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در انگلیس، تلاش دیگری برای باز کردن کلاف سردرگم برگزیت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هم وطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان و همکارم خانم صارمی به آگاهیتان می‌رسانیم.
28مین اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و مدرسه امروز با پیام رهبر معظم انقلاب گشایش می‌یابد. در این اجلاس که در استان گلستان برگزار می‌شود، جمعی از شخصیت‌های کشوری، لشکری، دانشجویان، برگزیدگان نخبگان علمی و دانش آموزان حضور دارند. رئیس قوه قضاییه سخنران این اجلاس است. آقای مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز، درباره اجلاس سراسری نماز به خبر رادیو گفت:
امروز 28مین اجلاس سراسری نماز در استان گلستان، شهرستان گرگان، با پیام مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد و همچنین سخنرانی ریاست محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین، حاج آقای قرائتی، وزیر آموزش و پرورش، مدیران و مسئولان دستگاه اجرایی، طلاب، حضوریان، فعالین نماز به برنامه یک روزه‌ای رو ما امروز خواهیم داشت. نمایشگاهی رو از جدیدترین آثار و محصولات در زمینه نماز، به خصوص دعوت دانش آموزان، دعوت فرزندان به نماز، در حاشیه اجلاس برگزار خواهد شد. 20 فعال و موفق نماز از گروه‌های مردمی، دستگاه‌های دولتی مورد تجلیل و تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین رونمایی خواهد شد از جدیدترین کتاب‌ها و محصولاتی که طی یک سال گذشته در زمینه نماز و اقامه نماز و شیوه‌های دعوت به نماز و نسل نو به مردم معرفی خواهد شد.
طرح زمستانی دستگاه‌ها و نهادهای امدادی از دیروز در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی آغاز شده است. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بیش از 1200 پایگاه ثابت و سیار در این طرح به مسافران خدمت رسانی می‌کنند. آیه سلیمی همچنین از مردم خواست در سفرهای زمستانی نکات ایمنی را رعایت کنند.
مجموعاً 1226 پایگاه ثابت و موقت، 170 پایگاه امکان استراحت برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده، تدارک دیده شده، اسکان و تغذیه استراحتی در این 170 پایگاه آماده و مهیا هست. امیدوارم انشاءالله هموطنان عزیزمون قطعاً اگر در محورهای کوهستانی، در محورهایی که دچار برف گرفتگی و یخبندان هستند، با شماره گیری 112 از نزدیکترین پایگاه اطلاع رسانی بکنن، درخواست کمک بکنن، شب را در اون پایگاه حاصل قری بکنن در کنار امدادگران عزیز ما، تا بتونن انشاءالله به سلامت ادامه مسیر بدن. ولی من خواهش بکنم که حتما قبل از اینکه بخوان به مسافرت تشریف ببرن، از وضع جاده های مورد نظرشون قطعا کسب اطلاع بکنن، حتما زنجیر چرخ رو چندین بار آزمایشی مورد استفاده قرار بدن، در سیستم های گرمایی خودروشون رو چک بکنن.
25مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی ایران و 7مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پوشاک ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. 235 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. ایجاد رقابت و تبادل اطلاعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، بازاریابی و افزایش صادرات مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است. گزارش همکارم علیزاده.
25مین نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک در محل نمایشگاه دائمی تهران در حال برگزاری است. در این نمایشگاه 160 شرکت داخلی و 75 شرکت خارجی حضور دارند. سری به این نمایشگاه زدم و از جدیدترین تکنولوژی‌ها که در این نمایشگاه عرضه شده اطلاع پیدا کردم.
گرید نخ لاستیکه که تا حالا از خارج وارد می‌کردیم، ظرف 2-3 ماه آینده بازار رو تامین خواهیم کرد. تمام کارخانه‌های لاستیک‌سازی رو تامینشون خواهیم کرد داخلی.
دستگاهی هستش که می‌تونه سوزن‌های ماشین‌آلات بافندگی رو کنترل کنه، در صورتی که کوچکترین خراب به وجود اومد بلافاصله قطع میکنه و ماشین رو باعث میشه که تولید ضایعات نداشته باشیم.
به سراغ تولید کنندگان رفتم که در این نمایشگاه حضور دارن و از اونها درباره موانع و چالش های پیش رو پرسیدم.
مسیر گمرکمون واقعا سخته. به جرئت میتونم بگم خان رستم رو ما طی میکنیم تا بتونیم مواد اولیه‌مون رو بیاریم تا خط تولیدمون نخوابه.
لطمه‌ای که قاچاق داره به صنعت تولید یا صنعت پوشاک ایران میزنه هیچ چیز دیگه نمیتونه انقدر زیان وارد کنه به ما.
بر کسی پوشیده نیست که توانمندی های ما در صنعت نساجی و پوشاک بسیار است، اما قاچاق پوشاک بزرگترین مشکل تولید کنندگان این صنعت همچنان حل نشده باقی مانده. مشکلی که اگر برطرف شود هر کدام از همین تولید کننده ها که امروز بازار داخلی رو تأمین می کنند به راحتی می توانند بازارهای خارجی را هم در دست بگیرند.
در حالی که قرار است هفته آینده گزارش دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 قرائت شود، مطالعه بندهای مهمی از این گزارش پیش از انتشار عمومی نشان می‌دهد دبیر کل سازمان ملل آمریکا را به علت اعمال تحریم علیه ایران ناقض این قطعنامه خوانده است.
این بار دبیر کل سازمان ملل صریحاً از عملکرد ایران در برجام دفاع کرده و گفته 15 بار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت شهادت می‌دهد که ایران مو به مو به تعهداتش عمل کرده است. آنتونیو گوترش اما برای آمریکا ابراز تأسف کرده. چرا؟ تیم رایت برنده جایزه نوبل دلیلش را می‌گوید.
چون دبیر کل هم دلیل این رویکرد ترامپ را نمی‌فهمد. من هم می‌گویم آمریکا باید به توافقنامه هسته‌ای احترام بگذارد.
دبیر کل سازمان ملل می‌گوید آمریکا برخلاف توافق هسته‌ای تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به کار برده و معافیت نفتی هم نداده. همین شده که ایران هم گام‌های متفاوتی در توافق برداشته است. دبیر کل البته در این گزارش آورده که هنوز دل به این استکس بسته و اروپایی‌ها را به تجارت مشروع با ایران تشویق می‌کند. برنامه موشکی ایران را هم در تناقض با 2231 ندانسته.
این گزارش البته 28 آذر ماه در شورای امنیت قرائت خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
انتخابات پارلمانی زود هنگام امروز در انگلیس برگزار می شود تا بلکه سرنوشت برگزیت مشخص شود. این سومین انتخابات عمومی بریتانیا در 4 سال گذشته است که به دنبال انحلال 2 مجلس پیشین برگزار می شود. بنبست برگزیت کلاف سردرگمی است که تاکنون چند کابینه و مجلس را قربانی کرده و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی انگلیس را تشدید کرده است.
اساس ترین انتخابات دهه‌های اخیر انگلستان از هفته صبح پنجشنبه 21 آذر در سراسر این کشور شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برگزار می‌شود. رقابت اصلی میان دو حزب محافظه‌کار و کارگر است که بیش از یک قرن قدرت میان این دو حزب دست به دست شده است. حزب محافظه‌کار که نظرسنجی‌ها می‌گوید کرسی‌های بیشتر به دست می‌آورد، راست میانه است و از لیبرالیسم اقتصادی و ملی‌گرایی حمایت می‌کند. بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه‌کار:
بیایید کشور را از اتحادیه اروپا خارج کنیم.
و حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین که بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها با فاصله از حزب محافظه‌کار در تلاش برای جلب آراء عمومی است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر.
حزب کارگر در صورت تشکیل دولت بر سر جدایی کشور از اتحادیه اروپا توافق معقول خواهد کرد و اونو به رأی مردم خواهد گذاشت.
حزب ملی اسکاتلند به عنوان سومین حزب بزرگ انگلستان یا بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا و جدایی از انگلیس و کسب استقلال تلاش میکند. و حزب لیبرال دموکرات چهارمین حزب عمده انگلیس هم مقابله با برگزیت را سر لوحه برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده است.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
یارانه نقدی آذر به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی دیشب به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت بازسازی تمام واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل امسال تا پیش از عید نوروز پایان یافته و تحویل سیل زدگان خواهد شد.
نخستین کشتی حامل کالای اساسی در بندر بوشهر پهلو گرفت. به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، این کشتی حامل 10000 تن برنج است که از مبدأ هند وارد بوشهر شده است.
انحلال کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام پس از شکست چند باره نتانیاهو و بنی گانس رقیبش در تشکیل کابینه، آخرین مهلت نیز برای تشکیل کابینه ائتلافی پایان یافت و اعلام شد سومین انتخابات زود هنگام در یک سال گذشته اوایل سال آینده میلادی برگزار می شود.
پلیس دانمارک از بازداشت 20 تن که به تدارک برای حملات تروریستی در این کشور مظنون هستند خبر داد.
و سازمان هواشناسی برای امروز در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده باران و برای دیگر مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش‌های پراکنده رو داریم. سایر مناطق کشورمون تقریبا آسمانی صاف رو خواهند داشت. به تدریج از اواخر وقت امشب سامانه بارش بعدی از سمت غرب وارد کشورمون میشه. بارش پراکنده باران و برف در نوار غربی آغاز میشه. این سامانه بعد از جمعه فردا تو کشورمون فعال هستش و سبب بارش باران و برف در شمال غرب همینطور دامنه‌های زاگرس جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز میشه. البته برای جنوب غرب و جنوب کشورمون بارش ها با رگبار و رعد و برق همراه هستش. برای بعد از ظهر جمعه هم دیگه در مرکز شرق و جنوب شرق کشورمون انتظار بارش های پراکنده رو داریم. برای امروز تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی هم در طول روز در جاهای پرتردد تهران غبار محلی رو داریم، ولی باید بگم که از فردا مجددا برای تهران هم شاهد بارش باران هستیم.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در شب آخر از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، دیشب از گروه یک تیم پاریس سن ژرمن فرانسه با نتیجه پرگل 5-0 گالاتاسرای ترکیه رو برد و رئال مادید اسپانیا 3-1 برابر میزبانش بروژ بلژیک به برتری رسید. از گروه دو بایر مونیخ آلمان 3-1 تیم تاتنهام انگلیس و شاگردان مورینیو رو از پیش رو برداشت و اولمپیاکو یونان هم با 1 بر ستاره سرخ بلگراد صربستان غلبه کرد. از گروه سه منچستر سیتی انگلیس با نتیجه 4-1 میزبانش دینامو زاگرب کرواسی رو شکست داد و آتالانتای ایتالیا با 3 شاختار دونسک اوکراین رو برد. و از گروه چهارم یوونتوس ایتالیا با 2 برابر میزبانش بایر لورکوزن آلمان به پیروزی دست یافت و اتلتیکو مادرید اسپانیا با همین نتیجه از صد لوکوموتیو مسکو روسیه گذشت. به این ترتیب با پایان یافتن مرحله گروهی تیم‌های لیورپول، ناپولی، بارسلونا، دورتموند، لایپزیگ، لیون، چلسی، والنسیا، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، بایر مونیخ، تاتنهام، منچستر سیتی، آتالانتا، یوونتوس و اتلتیکو مادرید به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه‌های هشتگانه راهی مرحله حذفی شدند و تیم‌های بروژ، اولمپیاکو، شاختار، بایر لورکوزن، سالزبورگ، اینتر، بنفیکا و آژاکس هم به عنوان تیم‌های سوم گروه‌ها به رقابت‌های لیگ اروپا راه یافتند. مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان هم دیشب در دوحه قطر آغاز شد و تیم اسد قطر 3-1 تیم هیانگن کالدونیای جدید را شکست داد. شنبه نیز الهلال عربستان با اسپرانس تونس و اسد قطر با مونتری مکزیک دیدار می‌کنند. در این مسابقات تیم‌های لیورپول انگلیس و فلامینگوی برزیل هم حضور دارند. رقابت‌های کشتی فرنگی انتخابی جام جهانی پهلوان تختی امروز در سالن شهدای 7 تیر تهران آغاز می‌شود. خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال که برای بازگرداندن آندرا استراماچونی در ترکیه به سر می‌برد اعلام کرد امروز طلب 160 هزار دلاری وی به حسابش واریز می شود و مشکل حل خواهد شد. البته در مذاکرات طرفین بندهای دیگری وجود دارد. وی گفت طبق قرارداد جدید استراماچونی تا 12 خرداد آینده ماهیانه 50 هزار دلار نیز از طریق حسابی که در ترکیه باز شده است دریافت خواهد کرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد استراماچونی ظرف 24 سال آینده به ایران سفر می کند تا شنبه بر روی نیمکت آبی‌پوشان مقابل شاهین بوشهر بنشیند. در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال کشور از ساعت 7 امروز در دیدارهای مهم تیم صدرنشین گل ریحان البرز با نیروی زمینی نود ارومیه رده دومی با استقلال خوزستان، بادران تهران با مصر افسنجان و فجر سپاسی شیراز با سپیدرود رشت مقابل هم قرار میگیرند. در دوازده هفته 20 رقابت لیگ برتر فوتسال هم امروز ارژن شیراز با اهورای بهبهان و محمد سیمای قم با سنیچ ساوه به مسافه هم میروند. سایر بازیها فردا برگزار میشود. خیلی متشکرم از همراهی شما.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندهای خوب بزرگوار پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم و با برنامه امروز صبح در خدمت شما عزیزان. در پیک بامدادی امروز سه گزارش رو با هم مرور میکنیم که در طول روزهای گذشته در پیک نیمروزی تقدیم حضور شما عزیزان شده. گزارش داریم درباره پایان مهلت ثبت نام جاماندگان یارانه معیشتی که مهلت ثبت نامش دیروز به اتمام رسید. گزارش هم خواهیم داشت درباره تشویق وزیر اقتصاد از افرادی که در این وزارتخانه تخلفات رو گزارش بدن و گزارش پایانیمون هم درباره واردات روغن زیتون تقلبی در بازار خواهد بود.
این پیک بامدادی
اگر مطلبی دارید، اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه با ما در میون بگذارید، 3610 سامانه پیامکی ماست که از سر این سامانه پیامکی موضوعات رو به ما میتونید اعلام بفرمایید، یا اگر که نظری راجع به گزارش ها دارید حتما از طریق این شماره پیامک برای ما ارسال بفرمایید. اما برم سراغ اولین موضوعمون. خب مهلت نام نویسی برای ثبت نام افراد جامانده از یارانه معیشتی دیروز به اتمام رسید، این در حالیه که برخی میگن هنوز نتونستن ثبت نام بکنن. گزارش از همکارم خانم اکبر نشاد.
شناسایی دهک‌های مشمول دریافت یارانه بنزین در یک هفته نوعی رکورد محسوب میشه که در اون 18 میلیون یارانه بگیر حذف شدند. در این 18 میلیونی که از یارانه معیشتی خط خورده بودند، افرادی همچون زنان سرپرست خانوار هم دیده میشه که درآمد ناچیزشون با هیچ یک از ملاک‌های چندگانه‌ای که اعلام شده بود همخوانی نداشت و نشان از جابجا شدن مرزهای دهک‌ها بود.
گفتن که بس حمایتی اصلا به حساب من واریز نشد، درصد که من سرپرست خانوار هستم. جوابی نیامد. دوباره که فرستاده میگه که درخواست شما ثبت شده. ولی خب مثلا کد رهگیری و اینا برامون نیامد. یعنی صورت که الان مثلا سراغ میگیریم وضعی بهتر از ما گرفتن. من خودم مثلا مریض خاصی دارم، حالا همون صد خورده ایم، به هر حال کمک حالمونه.
اگر بگیم سامانه در میزان درآمد اونها اشتباه کرده، ولی از قلم افتادن نام برخی مشمولان بهزیستی که آمارشون در سامانه وزارت رفاه وجود داره جای تأمل داشت.
من تحت پوشش بهزیستی هستم، روستام نشینم. اگر کمک معیشت میدن به طبقه های دهک های پایین، چرا به حساب من چیزی واریز نشده؟
برخی هم شبهه واریز نشدن یارانه به 60 میلیون رو مطرح کردن.
یارانه ها الان رابطه تو تلویزیون اعلام میکنن که کمک معیشتی به 60 میلیون دادیم. خب ما توی منطقه هستیم خیلی محروم، خیلی محروم. از هر 50 نفر یه نفر نگرفته. اینا چجوری دارن کمک معیشتی دادیم؟ این همسایه ما بیکار هست، پول نداره، خونه نداره، یه دوچرخه به نامش نیست، شیر خشک بچهش همسایه ها میخرن. اون موقع این چجوری میگن به 60 میلیون جمعیت دادیم؟
پاسخ آقای میدری معاون وزیر کار.
ما بر اساس بهترین روش های تخمین هم 5-10% خطا وجود داره
و حتی این شبهه در میون برخی نمایندگان مجلس هم شنیده شد. ورود سازمان بازرسی کل کشور هم این شبهه را تقویت کرد، اما سخنگوی یارانه معیشتی تاکید کرد این ورود دال بر بروز اشتباه گسترده نیست.
عزیزان محبت دارن در موضوعات مختلف، وظیفه‌شون هست که بالاخره حامی و وکیل مردم باشن، به درستی هم در واقع سوال میکنن و ما هم موظف هستیم همونطور که در خدمت رسانه و مردم عزیز هستیم با عزیزان سازمان بازرسی هم سوال و مواردی وجود دارد اینها رو پاسخ بدهیم.
معاون وزیر کار در گفتگو با پیک نیمروزی دو هفته پیش از برخی شرایط دریافت یارانه معیشتی سخن گفته، از خانه بالای 1 میلیاردی گرفته تا شغل با درآمد خاص و در نهایت تسهیلات بانکی.
دارای ملکی هستم به ارزش بالای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در تهران و کلان شهرها و 900 میلیون تومان در سایر شهرها، ارزش خودروهاشون بیش از 300 میلیون تومان باشه، 3 سفر خارجی داشته باشن، تسهیلات بیشتر از 300 میلیون تومان گرفته باشن.
اما همون موقع که تسهیلات بالای 300 میلیون از ملاک‌های حذف یارانه معیشتی اعلام شد، این تردید خودشو نشون داد که مگه حساب‌های بانکی بررسی شده که بر طبق اون یارانه معیشتی افراد دریافت کننده این تسهیلات حذف شده؟ این سوال وقتی مهمه که از متقاضیان یارانه معیشتی تعهد گرفته میشه که حساب‌های بانکی اونها بررسی بشه. پاسخ آقای میرزایی سخنگوی یارانه معیشتی:
نه بزرگوار، ببینید موضوع که مطرح این هستش که ما گفتیم افراد بیان، ما که الان دسترسی که نداریم، گفتیم یکی از ممیزهای و شرایطی که برای بررسی درخواست ها داریم اینی که اون فرد بپذیره که من در سیستم بانکی تسهیلات بالای 300 میلیون ندارم.
همون 20 میلیون رو که شما رد کردید بر اساس همین بوده دیگه که مثلا حساب تسهیلات گرفتن، خودرو داشتن، مسکن داشتن، حقوق داشتن.
اصلا و ابدا این موضوع نبوده.
با این حال این شبهه به وجود اومده که اگه قرار باشه حساب بانکی فقط برای متقاضیان برقراری یارانه معیشتی بررسی بشه، تکلیف برخی افراد کم بضاعت که مبلغی در حساب اونها به دلایل مختلف وجود داره چیه؟
بعد من این سوالو دارم که آیا وقتی که من مهریه ما گرفتم مبلغی 50 میلیون به حسابم هست و اینها اگر این بسته حمایتی بخوام با توجه به حسابهایی که بررسی میکنم بیان بگن خب حالا این پول داره، بعد ندن آیا حق من این وسط ضایع نمیشه؟ من اصلا حق و حقوقم از همینه، یعنی یه مقدار گذاشتم پسنداز که از این طریق بتونم سودش رو بگیرم استفاده کنم برای بچه‌ها.
با وجود پیگیری‌هایی که از صبح امروز با مسئولان وزارت رفاه داشتیم، هیچ یک از مسئولان حاضر به گفتگو برای رفع مشکلات نداشتن. اما سؤال مهمتری اینجاست که اگه در مدت 1 هفته امکان شناسایی 7 دهک مشمول یارانه بنزین از طریق سامانه وجود داشته، پس چرا در 6 سال اخیر شناسایی 3 دهک ثروتمند برای حذف یارانه‌های اونها از نظر مسئولان اجرایی امکان پذیر نبوده؟
گزارشی بود درباره آخرین مهلت ثبت نام افراد جامانده از یارانه معیشتی که دیروز تمام شد. همونطور که شنیدید با وجود پیگیری های ما مسئولان وزارت رفاه متاسفانه حاضر پاسخگویی نشدن. شماره پیامک ما 3610 است. شما نظرتون رو اعلام بفرمایید، بگید که آیا برای شما واریز شده یا اگر که واریز نشده فکر کنید دلیلش چیه. در هر صورت با ما در ارتباط بذارید نظرت خودتون رو از طریق 3610.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
پیک بامدادی پنجشنبه صبح رو میشنوید که مروری است بر پیک نیمروزی این هفته. گزارشی که در پیک نیمروزی پخش شده را از بینش انتخاب کردیم و تقدیم حضورتون میکنیم. یکی از گزارش‌ها در خصوص تشویق وزیر برای اطلاع دادن از تخلفاتی بود که گفته ایشون ما تشویق میکنیم. وزیر اقتصاد گفته افرادی که تخلفی رو در این وزارتخونه افشا بکنن تشویق مالی میکنه. موضوع سودزنی یا گزارشدهی تخلفات توسط مردم یا همون گزارش‌های مردمی مدتی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شده، اما اجرای این طرح مستلزم برخی شرایطی که همکارم در گزارش خودش اون رو پیگیری کرده.
پلیس وقتی تخلفی چون نزاع خیابانی را می‌بیند در سوت خود می‌دمد. تا زمان هشدار به وقوع تخلف، سایر همکارانش نیز از این تخلف خبردار شوند. حالا این سودزنی میتواند برای افشای یک تخلف اقتصادی یا سازمانی به کار رود، موضوعی که چندی پیش نخستین بار رئیس جدید قوه قضاییه آن را وارد ادبیات رسانه‌ای کرد.
امروز باید در جامعه
این رو اعلام کرد که اگر کسانی به هر دلیل گزارشی نسبت به افرادی دارن یا اشخاصی دارن، نسبت به زد و بندی، نسبت به حیف میل و بیت المالی، نسبت به اقدامی، اینو باید حتما به دستگاه‌های مسئول اعلام کنن. دستگاه‌های مسئولم باید اقدام کنن. بارها گفتیم اعلام فساد اطمینان آور نیست، اقدام در این مورد اطمینان آوره.
سود زدن نوعی فراخوان عمومی برای آگاه کردن از جرم و جلوگیری از آسیب رساندن به مردم است. از همین رو بود که وقتی رئیس قوه قضاییه آن را مطرح کرد، مردم از چنین طرحی استقبال کردند.
وقتی مخفی که دنبال این چیزا هستن که از هموطنهای خودشون بدوزن و بچاپن، اینا رو اگه اعلامشون بکنن ممکنه یه روزی از این کار دست بکشن، کمتر اتفاقا بیفته.
به نظر بنده قانون سوزنی یه قانون بسیار خوب و راهگشاست برای حل مشکلات کشور. انشالله که مجلس آینده در اولین مصوباتش این قانون رو تصویب کنه با امید خدا.
و مدتی بعد هم سخنگوی رئیس قوه قضاییه از احتمال برقراری جایزه مالی برای سودزنان خبر داد.
یه بخش دومی مطرح می شود که ما غیر از حمایت بیایم تشویق بکنیم، بیایم مشوقه هایی را در نظر بگیریم. این الان ما سازوکار قانونیشو نداریم، اما ریاست محترم قوه قضاییه مقرر داشتند که حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نقش آفرینی می کنند مورد تشویق هم قرار بگیرند.
اولین قانون مدون سودزنی به قرون وسطا برمیگردد که نیمی از سود کشف فساد به فرد افشا کننده داده می شود. وزیر اقتصاد هم امروز در نشست خبری گفت اگر کسی فسادی را در این وزارت افشا کند که منجر به صدور حکم شود، جایزه خواهد گرفت.
سودزنی واقعا سودزنی، اصلا نترسید. ما تو وزارت اقتصاد، من توی برنامه هم نوشتم هر کی، هر به خصوص بر رسانه ها، فسادی رو افشا بکنه که منتهی به صدور حکم بر علیه فاسد بشه، افشا کننده فساد از وزارت اقتصادی جایزه میگیره. تو برنامه نوشتم توی جمع هست. هر کی هم خواست به من گفت آیدش مثلا تو حوزه شما این مورد دیدیم فساد آلود ها، گفتم افشاش کن. اینجوری گفتم اگر مطمئنی که درسته افشا کن، باشه دش پسن باشه.
اما قبل از اینکه سود و درآمدی از محل افشای فساد مالی به افشا کننده داده شود، مسئله این بود که آیا ممکن است پیامدی برای افشا کننده داشته باشد؟
به نظر میرسه یکی از مشکلاتی که ما توی کشور خودمون داریم اینه که این شرایط و اون حفاظتی که باید از شخص سودزن بشه در حال حاضر مقدمات و زمینه‌هاش فراهم نیست. نمونهش خود بنده که در مورد موضوعی اقدام به انجام این کار کرده بودم و یک فساد رو در سطح بسیار مهمی رو اعلام کرده بودم و متاسفانه به دلیل عدم حفاظتی که از خود بنده انجام شد، خود شخص فاسد به شماره مستقیم بنده دست پیدا کردن و از طریق تماس تلفنی بنده رو تهدید کرده بودن به انواع اقسام اقداماتی که میخواستن انجام بدن. آیا با این وضعیت کسی به نظر شما جرأت سود زدن پیدا میکنه که بیاد و این موضوع رو اعلام کنه؟
از نظر برخی نمایندگان مجلس این موضوع نیازمند قانونگذاری است. آقای پورمختار:
حالا چون اشخاصی هستن که ولی نیاتل رسانی کردن، ولی بعدا مورد شکایت و تهدید و آزار اذیت و بعدا اخراج و بالاخره اشکال مختلف واقع شدن و باعث شده که اونها واقعا پشیمون بشن از اقداماتشون.
اما دکتر فلاحتیان استاد دانشگاه میگوید به سودزنی نباید نگاه مقطعی شود، بلکه باید راهکارها و مجراهای قانونی دائمی برای اجرای آن ایجاد شود.
حالا ناظر به بحث سودزنی، اون چیزی که خیلی مهمه و آغازگر این مسیر توی کشف و مبارزه با فساد این هستش که ما نگاهمون به سودزنی به عنوان یک ابزار راهبردی، نگاه دقیق به این معنا که یک طراحی پشتش باشه، اینکه یک مسئولی، حالا این البته از روی دغدغه و اون اهمیتی که از این مفهوم شناختن اومدن اعلام کردن، ولی با این تشویق‌های مثلا یک باره، اینکه پشت تریبون قرار بگیرن بگن بله ما جایزه میدهیم به مثلا، این باید تبدیل به یک فرایند بشه، فرایندش باید طراحی بشه. فرایند سودزنی هم دوگانه است، اولا سیانت و حمایت از اون شخص که اگر بیاد گزارشگری بکنه و سودزنی بکنه، از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجتماعی فرهنگی مورد حمایت قرار بگیره، کسی نتونه بهش تعرض بکنه، به طور خاص اگر طرف مستخدم دولت باشه کسی نتونه اون رو اخراج بکنه یا از لحاظ موقعیت اداری تهدید بکنه. روش دومش هم، اون گام دومش هم بحث تشویق هست. حالا وزیر محترم اقتصاد بحث تشویق رو مطرح کردن، این خودش یک گام رو به جلویه، اما تا زمانی که اون بحث حمایتی بهش اضافه نشه باز میتونه محل تهدید باشه. علاوه بر این مردم باید یک ساز و کار مشخص، حالا ما عرضمون این هستش که باید سامانه‌ای باشه، اینکه مردم در یک بستری بتوانند برون اونجا اون گزارشگری تخلف رو انجام بدن، مدارکشون رو بارگذاری بکنن و قابل پیگیری باشه.
دولت‌ها بنا به ظرفیت